أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در محضر آیه 54 سوره مبارکه مائده هستیم. در جلسات پیشین تفسیر و بخشی از تطبیق این آیه شریفه عرض شد. این جلسه بحث تطبیق رو به فضل الهی به پایان میرسونیم و نکته اصلی بحث رو عرض کنیم. برای تطبیق که حمل مفهوم کلی بر مصداق تطبیق حمل مفهوم کلی بر مصداق منتها بر مصداق بعد از زد مورد نزول یعنی مصداق دوم در تطبیق حمل مفهوم کلی بر مصداق دومش. چون مصداق اول که همون شأن نزول میشه، البته مگر اینکه از همون اول مفهوم کلی باشه که باید در تطبیقش باید به فکر حمل بر بارزترین مصداق باشیم. الان در محل بحث تطبیق اون از همون اول مفهوم کلی هست، یعنی آیه داره فیعت الله به قوم، این قوم نکره است، نکره اطلاق داره، عمومیت داره، منتها عمومی از عمومیت آن از نوع عمومیت استغراقی نیست بلکه عمومیت بدلی است، یعنی علل بدل این قوم اون قوم اون قوم هر یک میتواند مصداقی برای این قوم باشد. پس عمومیت علل اطلاقی داره و یا عمومیت تطبیقی داره. خب در اینجا گفتیم که مصادیق ذو المراتبند و وظیفه ما این است که اون اطلاق را بر بارزترین مصداق حمل بکنیم، یعنی با لحاظ اون ویژگی هایی که در آیه بود. و برای این که صحت و سقم یک تطبیق را متوجه شویم، ظاهر قرآن میزانه، هرچه با ظاهر قرآن هماهنگ تر باشه تطبیق به صحت نزدیک تره، اگر ناهماهنگ باشه او مشکل داره. برای مصداق این آیه شریفه هشت قول ذکر شد. یک قول آن این است که اصلا عمومیت داره، مصداق خاصی رو مشخص نکنه، یعنی هر مصداق های میتونه در طول زمان این مصداق اون مصداق و شکل بگیره، یعنی شاید تا زمان ظهور مولایمون ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف بارها این آیه شریفه مصداق پیدا بکنه. و اینم یه قاعده کلی رو میخواد بیان بکنه، مصداق خاصی رو نمیخواد انگوشش بگذاره. این وجه اول، این وجه اول درست است که ما بگیم محض مصداق خاص عدم نیست و این بارها تکرار میشود در طول تاریخ، یه قانون الهیست. اما اگر وارد گام دوم بشیم و بخواییم در میان این مصادیق بارزترین مصداق آن را مشخص کنیم، اون هفت قول دیگر گویا در صدد این بودن که بارزترین مصداق را معین کنند. اون اقوال را یه اشاره بهش داشته باشن. یه قول اینه که اینها اهل یمن هستن، اون قولی که فیعت الله به قومین. چرا یه قوم دیگه هستن؟ چون دیگه نام مکهی نیستن، مدنی نیستن، یمنی هستن. یمنی ها نسبت به مردم مکه و مدینه از سابقه تمدنی بیشتری برخوردارن، یعنی قبلها در یمن حکومت و قانون و نظام و تشکیلات و دیوان و اینا بوده، علم و اینا بود. ولذا یا قوم پیشرفته تایی بودن. فیعت الله به قوم یحبهم و یحبونه. پس یک قول اهل یمن. منطقه در همین جا ما این وجه رو با ظاهر آیه که بررسی میکنیم، این ویژگی هایی که در آیه شریف نقل شده است که یحبهم و یحبونه، حب ذات اونها، یعنی هم شخص اونها دیگه، نه وصفشون، یعنی جوهره وجودشون مطلوب شده، یحبهم و یحبونه، یعنی غیر خدا رو اصلا توجه ندارن، فقط عاشق خدا هستن، خدا هم عاشق اینا. و بعد عزلت علی المؤمنین، عزت علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. این ویژگی های برجسته اون هم به صورت مطلق، یعنی به صورت با قیدی ذکر نشده، مطلقا هم که ویژگی های دارن، نه محدود، چون اطلاقی هم در کلیت میده و مصداق والا رو بر اهل یمن قابل تطبیق نیست که بگیم اگر اهل یمن چه کارایی کردن که بتونن مصداقی باشن. یعنی باید دلیل داشته باشیم بر این تطبیق. پس هر تطبیقی که ما حق نداریم همجور تطبیق بدیم، دلیل من بر تطبیق چی؟ اونا میگن دلیل بر تطبیق سخن رسول گرامی اسلامه. رسول گرامی اسلام فرمودن الایمان یمانیون و الحکمت یمانیه. ایمان یمنی ها، حکمت یمنی ها. خب باشه، ای چه رفتی به این قومون یحبهم و یحبونه داره؟ شما به هر کلمه بیدیم بیدیم تطبیق بدیم. این مقدار از استدلال برای تطبیق کفایت نمی کنه که ما بگیم چون رسول گرامی اسلام فرمودن الایمان یمانیون و الحکمت یمانیه، ما بگیم این آیه شریفه نازل بود و اونا مصداقین هست. تطبیقش استدلالش کافی نیست. وجه دوم در رابطه با انصاره. انصار خب چه مردم مکه خب اون حضرت رو اذیت آزار کردن، خب شما ها اذیت کردید، من یرتد منکم عن دینی مثلا، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. انصار این میشه اصلا مال زمان نزول سوره رو نگاه بکنه، سوره مال اواخر هجرته، و این بحث اگر بخواد همچین فضایی که انصار رو بخواد شامل بشه، بعد آیه در مکه نازل شده بود، چون میگه فستعوفه فضایی اینا رو باید لحاظ بکنه، همینجور یه صحبتی به زبان جاری بکنیم که نمیشه. بعد ببینیم اصلا قرائن بعد این قول همراهی میکنه یا نه. این که دو قول علاوه بر آن که این ویژگی ها هم همه انصار ندارن، این ویژگی هایی که یوهب با هم و یوهبونه و این شیشتا ویژگی در اینها دیده نمیشه، در قوم دیده نمیشه. حالا یه فردی در میان اینها این ویژگی داشته باشه، آیین شریفه ناظر به فرد نیست، ناظر به قومه. سومین ممکنه، بله. حالا در تطبیق اگر روش من باشه مانعی نداره، اون نیست که من روایت هم داشته، ولی خب اون حرف هم که ما میخوام بگیم اگر خودتون میگی دلالتون اقامه بود، اگر مستند به جایی هست بگید مستند رسول، رسول الله فرمودن، که اون کفایت داره. وجه سوم این است که ابو موسی اشعری مصداق این چیزه. بعد به چی دلیل شما همچی حرف میزنیم؟ استناد میارن میگن که وقتی که این آیه شریفه نازل شد، پیامبر گرامی اسلام بر شانه یا اشاره کردن، ببخشید اشاره کردن به ابو موسی اشعری که هازا و قومه. خب این که اولا این یکی جوری میشه که اولا فستوفیعت الله نیست، چون این و قومش که میشه همی الان یعت الله به قومه. ثانیاً بفرمایید که جناب ابو موسی اشعری یجاهدون فی سبیل الله، ایشون یجاهدون فی سبیل الله بود، اون اهل جهاد و قتال و در راه خدا یا نه؟ اصلا اون شخصیت شخصیت اهل پیشتاز در جهاد فی سبیل الله در او اصلا نبود، آدم سلم راحت طلب در اختیار دستگاه اوموی. خب اونا برای ببینید وقتی که انسان میره سراغ روایات، میبینه که توی نقل ها، نمیخوام بگیم روایات، چون روایات اهل بیت مثل نوره، وقتی میبینید توی نقل ها میبینیم چه خبره. ابو موسی اشعری و هم فکراش مصداق این آیه شریفه است. بعد ما میگیم که اولا هم که فهمده باشن این و قومش ظهور در فعلیت داره، آیه میگه فسوفه یعت الله به قومین، و اون قوم باید غیر از قوم زمان رسول گرامی اسلام باشد، و چون آیه 38 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم در اونجا آمده که و ان تتب الله، اگر اینها سرپیچی کردن یا سرپیچی کردید، اگر سرپیچی کردید سوفه یعت الله و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. میگه اگر شماها سرپیچی بکنید، خدا یک قومی را برمی انگیزد که اصلا غیر از شما باشند. این غیر بودن رو دقت کنید، ولی زم مصداقی که در همون زمان باشه با این جور در نمیاد، با آیه 38 سوره مبارکه که به نام پیامبر گرامی اسلام هست جور در نمیاد. اون غیریت را، غیریت اون فسافیات را به قومن، یعنی قومن آخر، قوم دیگه ای، نه همین هاذا القوم. بحث فرد هم نیست که یک فرد بیاد به میدان. پس لذا اون که ما به ابو موسی اشعری که در همون زمان باشه و قوم او کمی الان هستن، بازم با آیه جور در نمید. اما وجه دیگه ای که وجود دارد که فخر رازی این وجه را از اون وجوه ممتاز دانسته، بقیه وجه ها را چیز کرده، ایراد گرفته. یعنی چطور الان ما بحثمون میخواد بره سر یه وجه و وجوه دیگر رو، همون ایشون دیگه توی این بحث تاخته و به تعبیری یکی از آیاتی که در منحصراً دقت کنید، منحصراً مصداقش اولین مدعی خلافت اینه. خب استدلالش رو میخوام گوش بدیم، ببینیم که ایشون چی میگه. ایشون اول آمده نظر شیعه رو نقل کرده، نظر شیعه رو که نقل کرده در تفسیرهای روایی شیعه. مالا عرض بکنم چه روایتی نقل شده. مثلا در ذیل این آیه گفتن مصداق این آیه علی علیه السلامه، و سه تا نقل در این زمینه هست. یکی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد لأعطین الراية غدا رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و الرسول و رسوله. کافی جلد 8 صفحه 51. رسول خدا فرمودن که من فردا پرچم رو به دست کسی میدهم که خدا را و رسولش رو دوست داره و خدا و رسولم اون رو دوستش دارن. بعد این آیه شریفه، این روایت در ذیل این آیه، در این که این حدیث حقه، حق روشن هم هست. اما در این که مصداق این آیه هست تو میخوام بگم در تطبیق این دلیل بر آن نمیشه، که چون مطلب حقه پس تطبیقه، تطبیق این آیه هست، مطلب حقی هست، ولی اینجا بحث قوم است نه بحث شخص. لذا مثلا به حق نیست به جای خود. یعنی اگه یک روزی بگن ویژگی های امیر مؤمنان را شما بگید مثلا و اوصاف اونا و آیاتی که به شکل های مختلفی اوصاف علی علیه السلام را بیان کرده، یکی از اون همین چون بارستری مستقی یحبهم و یحبونه باید امیر مؤمنان باشه. روایت هم همینو میگه، ولی روایت که نمیخواد بگه قوم. اجازه بفرد هنس که همه به محل بحث ادامه داره بحث. بعد و یک سخن دیگه از امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 192 نقل شده، اینی لا من قوم لا تأخذهم فی الله لوم الظلائم، من از اون گروهی هستم که لا تأخذهم فی الله لوم الظلائم. خب این هم وصف دیگه ای برای اون بزرگوار که در دعای ندبه همین عبارت انتخاب شده برای ویژگی های اهل بیت که ولای خافونه لوم تلائم قد بتل فی صنادید العرب و قتل ابطال لوم ناشد. این هم مطلب درست. اما اینکه در روایت تصریح شده باشد که ایف صوفه یعت الله به قوم، مراد این هست، تصریحی در روایت نده. امام باقر و امام صادق علیه السلام ازشون نقل شده که فرموده ان هم، یعنی این قومن، این که فسوفه یعت الله به قومن، فرمودن هم امیر المؤمنین علی علیه السلام و اصحابه هین قاتل من قاتله من الناکسین و القاسطین و المارقین. یعنی اگه خواستیم اینو تطبیق بدیم، تطبیق به علی علیه السلام و یارانش مال چه زمانی؟ زمان مبارزه اون حضرت با ناکسین و قاسطین و مارد. حالا اینو ملاحظتم، این خیلی بحث رو روشن‌تر میکنه. اولا مال زمان نزول نیست و کسانی در رکاب علی علیه السلام بودن در این جنگ ها که همه از این رویش های جدید بودن، مثل مالک اشتر. مالک اشتر که در زمان رسول گرامی اسلام در صحنه نبوده، بعد یاران علی علیه السلام و قومی و ستاهی کن بزرگان و جوانه هایی که دور علی علیه السلام بوده، اینا همه بعد از چیل نسل بعدی بوده، ولی سه دهه گذشته. این یک نیروی جوان 30-40 ساله، 30 تا 40 شما باید ملازم کنید. هر بالاخره دوره مصرف فعال انسان‌های ده که 30 تا 40 تا قبل از اینکه باید فکر مقدمات و تشکیل زندگی و خانواده و اینا، از 40 به بعد که دیگه به فکر این باشه که قندش و روغنش و چربیش و اینا بالا نره پایین نیاد، یه دهه میتونه درخشش داشته باشه. ها سه دهه گذشته از اون زمان. نسلی نو آمده به من. اینجا برای بله حضرت عیسی. خب ایشون 30 سالگی به لقاء الله رفت. حالا این پس هم امیرالمومنین علیه السلام و اصحابه این قاتل من قاتل هم من الناکسین و القاسسین و المارقین. این بحث ها در رابطه با علی علیه السلام. پس در رابطه با علی علیه السلام اینکه قابل تطبیق هست هست، ولی قابل تطبیق در جریان قاسطین و مارقین و ناکسین که فسوفه یعت الله به قومن هست. این با یعت الله جور درمید، با سوفه جور درمید. اما با جریان خیبر که فردا اون مسئله این که خدا و رسول ایشون رو دوست داره و ایشون خدا و رسول رو دوست داره بر اون تطبیقه، ولی مربوط به کل آیه نمیشه که این آیه شریفه کلش میخواد جریان خیبر رو بگه. و اما بریم سراغ وقتی که در وقت رازی دیده این جور بحث ها در تفاصیل شیعه هست بر خروشیده، ببینیم چه حرف هایی داره. اولا از این نقطه نظرات به عنوان روافض یاد کرده و روافض رو لعن کرده. روافض یعنی خارجی، این مثل بگی اونه اینا اصلا خارج هست. روافض یعنی خوارج، خوارج از این صراط دو روافض لعن کرده در اونجا موقعی که حالا نقل شده. بعد دلائلش چیه؟ ما میخوایم بگیم که اولا این عکس العمل ایشون، این نحوه کار ایشون مناسب نیست با لعن و با اتهام روافض مسئله حل نمیشه. استدلال اقامه بکنی تا درست بشه. و اصلا کتاب فخرازی برای کسایی که میخوان خوب رشد ذهنی و فکری داشته باشن، باید استاد هم کنارشون باشه وگه نمکنه غرق بشن، شبه افکنه. ولی مسیر شیعه شبه شکنه، یعنی شیعیان شبه شکن هستن، شبه ها رو در هم میکوبن، ایشون القا میکنه به مطلبی رو القا میکنه. بلغ ما خود کسی به نتیجه برسی هم نتیجه نسی آخر هدایت مردم باید لمن تشکیک گاهی آقا تحصیل در تخریب ایمان مردم داره تا طرف به یقین برسه مجدن سخت زحمت باید بکشن. رضا پیامبر گرامی اسلام فرمودن به حرف چند نفر گوش ندید، یکی از اونها گفتن به حرف گوش ندید، گفتن کسی که یقین شما رو تبدیل به شک میکنه. نه بلکه باید به حرف کسی گوش بدیم که شک ما رو به یقین تبدیل کنه، به ما کمک میکنه اهل یقین بشه. ولذا برادران در شیوه تبلیغ اگر که یه وقت شبهه رو مطرح کردیم متعهد بشیم همون زمانی که مطرح کردیم به یک جواب محکم تری برسانیم. نگیم این سوالی ایجاد بکنیم، شبهه‌ای ایجاد بکنیم، برم بگردم به چرخ ممکنه فردا نیاد پای من به من چیکار کنیم. یه جاش به نتیجه برسانیم مطلب رو، همینجوری سوال ایجاد نکنه بگیم خودش بره دیگه دنبالش. چون به تأثیر در تضعیف ایمان و هدایت در وقتی شک آمد دیگه انسان سکته قلبی میکنه، قلبی روحی منظورم، سکته میکنه، بعد دیگه فسق و فجور بدون بالش میاد برای اینکه باز سر حال بشه به خیال خودش. ایشون حالا گفته این حرفا که هیچ، این حرفا که اینجوری رد کرده، در خلافش اینکه مستدل حرف میزنه و جذاب و مؤدبانه مطالب رو ارائه میده. در کتاب های محققین و علماء شیعه که نگاه میکنم اینطوره، اما ایشون اینجوری بحث کرد. گفته من چند تا نقد به این نظر داره. نقد اولش این است که شما هم مستنداتون روایته و حالا نقل کشده و شیعه خبر واحد را معتبر نمیداند، اینجوری گفته. جوابی که بهش میدیم اولا در رابطه با این روایتی که مربوط به جریان خیبر هست که فردا فردا جریان جنگ احزاب بوده ظاهره که فردا پرچم را به دست کسی میدهم که بله جلوده. بله فردا خیبر بوده، این فردا به دست کسی میدهم که این کار را انجام بدهن. اولا این خبر واحد نیست، یا مستفیض یا متواتره. خبر مستفیض اینه که کثرت نقل داره، حالا در حد تواتر نیست، یا تواتر نیست مستفیض. خبر واحد اینه که یکی نقل کرده باشه. این که اول خبر واحد نیست. ثانیاً از کجا شما میگید که شیعه خبر واحد رو حجت نمیدونه؟ البته هستن در میان علمای شیعه بعضی که قائل هستن که خبر واحد حجت نیست، اما کثیری از علمای شیعه حجت خبر واحد دارن و اخبار را توصیه به حفظ و نگهداری، و در زمانی که من احادیث بوده شیعه باعث حفظ حدیث شده. اگر میخواست خبر واحد اعتبار نداشته که چرا حفظش بکنه؟ پس حالا شرایط اعتبار داره، ولی این نیست که ما بگیم شیعه خبر واحد معتبر نمیدونه. بعد میخواست اینجوری مچ بگیره بگه شما ها خبر واحد معتبر نمیدونید، ولی وقتی که مسائل ولایی میرسه خبر واحد را پرچم میکنید. پس ما هم در جا بکنیم، اولا خبر واحد نیست، مستفیض یا متواتر. ثانیا خبر واحد کثیر علماء شیعه قائل هستن در طول تاریخ به حجت خبر واحد. نکته سومی که در ذیل همین گفته، حالا برفرض شما بگید این مربوط به علی علیه السلامه، یه مصداقش علی است، هیچ مانعی نداره که مصداق دیگر آن و مصداق آن اولین مدعی خلافت باشه. اینجوری ذره ذره آمده جلو. جوابی که ما برای این ادعای شاید بگیم این است که خب ما که تطبیق بدیم در اینکه یحبهم و یحبونه و بگیم این با این روایت تطبیق پیدا میکنه و این در وصف امیر مؤمنان علی علیه السلام هست مصداقا، شما برای اولین مدعی چه دلیلی دارید؟ میگم خب یکی از اوصاف اینجوری گفته، یکی از اوصاف اولین مدعی خلافت هم این است که یحب الله و یعنی خدا یحبه الله اینجوری، و هم این هم یحب الله، هم خدا اون دوستش داره بیاره الله. میگم خب این سند میشه بفهمید در کجا، در کدوم یک از مجامع روایی اهل سنت شیعه نقل شده که ایشون اینطوریه؟ یعنی بیارید سندشو بیارید. لذا نقدی که به اون وارد هست این است که مستند باید صحبت کرد، نه اینکه این وصفشه. وصفش به چه دلیل؟ ولی در رابطه با علی علیه السلام اون جریان نقل شده متعدد در همه جامع روایی شیعه هم اهل سنت. گام دومی که برداشته میگه که میگه این که شما ها میگید این آیه رو و آیه بعدی رو انما ولیکم الله و 54 و 55 را در رابطه با مسئله ولایت علی علیه السلام میدونید، این اصلا نقض حرفای خودتونه. چطور؟ میگه شما میگید انما ولی این ارتداد از ولایته، ارتداد از ولایت هم هر که ارتداد از ولایت بکنه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، بعد میاد این دمار اینها را از بین میبره، این مرتدا را ریشه کن میکنه. خب پس یه عده‌ای که به ولایت علی علیه السلام چیز نکردن، تن ندادن، کی آمد دمار اونها را از بین ببره؟ اینا مندگار شدن، ایشون خانه نشین شد. یعنی میخواد بگه این نتیجه با پیام خود آیه به ما هم میگوید، ایشون اینجوری میخواد بگه، میگه پیامش میگه که این مصداقش نباید علی باشه، چون اگر ایشون بخواد مصداق اون باشه که باید مرتدا رو در هم میکوبید، مرتدان علی ولایت را، و حال آنکه قضیه برعکسه. اینجوری آتش تهیه ریخته، زمینه رو فراهم کرده برای اینکه مطلب بعدش رو اینجوری بگه که بگه تنها مصداق این آیه شریفه اولین مدعی خلافته. یعنی اینا بحث تطبیق ها نه تفسیر. لذا ما باید توی مسئله این تطبیق هم هنرمند، روشمند، قابل مباحثه و مناظره باشه، آماده یعنی برای این کار باشه. بعد میگه که ما در جواب اولیه میگیم دو تا مسئله است، یکی مسئله ارتداد عن دین هست، یه بار مرتد عن دینهی هست، اون ارتداد از اسلام، این زیر پا گذاشتن تدینشه. یه نفری و من یرتد منکم عن دینی، این اولا. پس بین ارتداد از دین و از دینهی از این جهت یه تفاوتیه، از جهت دیگه هم دو نوع ارتداد ارتداد اعتقادی، ارتداد سیاسی، ارتداد ولایی. این بحثی که در آیه شریفه هست، البته اونی که ما خدمت شما هستم، ارتداد ولایی بود. البته در بعضی از تفاصیل حالا تفکیک نکردن، ارتداد هم اعتقادی کرد. میخوام ثمره این بحثیه، میخوام بگیم که اولا محاربه، مقاتله یا مثلا کشتن، اعدام مال ارتداد کسیست که ارتداد اعتقادی پیدا بکنه. من دین و ضروریات دین را چیز بکنه، انکار بکنه که منجر به اصل دین، انکار اصل دین بشه. اما کسی که ارتداد ولایی پیدا میکنه، این غیر از ارتداد فقهیست. این ارتداد حسابش با کرام الکاتبین در یوم القیامت اون نیست که معفوون ان باشه کسی بتونه ارتداد. اولا ثانیاً چون میترسم وقت نباشه لب مطلب رو بادم یعنام بگم، اشتباه اساسی آقای فخر رازی در این آیه شریفه این بوده که فکر کرده این قومی که خدا مبعوث فسوف یعت الله به قوم که برانگیخته میشنند، اینها مرتد کشند. یعنی کسایی که مرتد شدند این مرتدها را میکشند. بعد گفته چرا پس این مرتدها کشته نشدن؟ ارتداد از ولایت داشتن کشتن. میگیم بی زحمت آیه رو بخوان. اگر آیه رو بخونی اینجا نمیخواد بگه که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم تا ولا یخافون لوم سلام، که اینا بیان و این مرتدها رو از روی زمین بردارن. این که نمیگه، میگه شماها کم بگذارید گروه دیگه میان دین خدا رو پیش میبرن، نمیان چیز میکنن مرتدها رو بکشن. بعد علت اشتباه اساسی فخر رازی در این آیه شریفه این است که این آیه بشارت میخواد بده به قومی که اون قوم مرتد کشند، و حال آن که این آیه شریفه میخواهد بگوید اگر شما کم گذاشتید برگشتید خدا قومی را مبعوث میکنند که اونا راه خدا را ادامه میدهند، به راه خدا لطمه وارد نمیشه. پس ما بیان تطبیق او رو بر ظاهر قرآن عرضه بکنیم. وقتی بر ظاهر قرآن عرضه کنیم اصلا بیراه رفته. بله مثلا او اول اعتراض فرضی گرفته، مثلا باید بکشیم. این اشتباه اولش، اشتباه بعدیش هم این است که اخو آیه شریفه مگه در اینجا دستده چیه؟ دستده اینه که حالا بیا همون رو هم بکش. نه، میگه اگه شما چطور یه گروه دیگه می آین و راه رو ادامه میدن. الان چه خاطرم نیست. خب حالا عرض کنم اون یه بحث کاملا بحث ارتداد فقهی، باز یه بحث اجتهادیه اون. حالا اینجا در خدمت این آیه شریفه رو باید پس فسوف یأتی الله بقوم. خب نکته دیگه ای که من باید در اینجا در این 3-4 دقیقه باقی مانده عرض بکنم این است که ایشون گفته است این آیه شریفه نه مصداقش میتونه پیامبر باشه. چرا؟ چون پیامبر با مرتد نجنگیده، یا با کافره یا مشرک بوده، با مرتدایشون قتال نکرده. یک بعدش علی علیه السلام که قتال با قاسطین و مارقین و ناکسین داشته، ایشون هم با مرتد نجنگیده. چرا؟ چون نقل شده که امیر مؤمنان بر جنازه کشته های اونها نماز خونده. پس مرتد نمیشه، اگر مرتد باشه که دیگه از نماز خوندن اینها نداره. اینجوری و فقط کسی که مصداق این آیه هست اولین مدعی خلافته که یا با 11 گروه یا با 8 گروه مرتد مثل مسیلمه کذاب و امثال زاله یا کسی که مدعی نبوت و امثال زاله قتال کرده و اونها را و هم کوبیده. پس مصداق این آیه شریفه میشود. میگم خب اولا ببین چرا مستقیابیات به خاطر این بوده که آیه رو مرتد کش ترجمه کردی که بعد رفتی مستاق ابو بکر قرار دادی. ثانیت جناب خالد که امیر قدر اولی بوده از مصادیق یحبهم و یحبونه هست، از مصادیق عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین و جهادون فی سبیل الله، یا جنایت به بالا برد. این برای ویژگی های اون قوم رو میگه. بعد این اونایی که در قیام های یعنی با دستور اولی رده را میگن اهل رده یا ارتداد را باشون جنگیدن، اونا چه عمل کردی داشتن؟ جنایت کردن، میگن دیک را گذاشت رو سرهای کشته ها، یعنی سرهای کشته ها را رو هم دیگه گذاشت، یه دیکی هم روش گذاشت و روشن کرد و به اهل اون کسی که به خانه شد هم چیز کرد، هم خالد خب تا اینجای بحث رو که مربوط به اولی انشاءالله بحث رو دیگه خودتون ادامه خواهید داد به مطالعه خواهید فرمود، از جهت سنخ‌های کلیش بود که پس این مصداق مناسب نبود، تنها مصداقی که می شود روی اون مصداق به عنوان مصداق بارز صحبت کرد ولی از عجل الله تعالی فرجه شیف و یارانشون هستن و بعدش هم همینطور در رابطه با سلمان و قوم ایشان، البته قوم سلمان از باب تطبیق های مصداقی بعدی و همچنین امیر مؤمنان علی علیه السلام از باب تطبیق در جریان قاسطین و مارقین و ناکسین، اینها تطبیق هایی هستن که با آیات شریفه ذل مراتب قابل هماهنگی هستند، ولی اون بارزترین مصداق ولی عهد عجل الله تعالی فرجه الشریف. جلسه آینده روز سه‌شنبه بعدی خواهد بود، بنده مسافرت هستم در این دو سه روزه و قبلا بنا بود در حد یک روز این تعطیلی انجام بگیره، چون یک روز به اون جلسه برم خواهد، ولی متاسفانه نتونستم بلیط رو جور بکنن و برگشتش به سه‌شنبه خورده. روز سه‌شنبه به فضل الهی درس انشاءالله خواهد بود. زحمت بکنید آج آقای رضایی مگر یک اطلاعیه هم به دستور بدید که اینجا بدن که درس بس شد. صلوات بر محمد آل محمد بگم بفرمید بکش.